بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یکی دو تا از تحلیلایی که جبهه مخالف اسلام، تشیع و انقلاب به کار بردن راجع به این مسئله نهضت جهانی اسلام که من هم عرض بکنم خدمتتون، دیگه از مسائل مشکلات داخلی حرف نمیزنیم، داریم از موانع جهانی برای گسترش این انقلاب حرف میزنیم، داریم صحبت از یک انقلاب جهانی و تحولات بزرگ در جهان میکنیم، داریم حرف میزنیم از اینکه شعارای این انقلاب از اسلام گراییش و حجابش و اینا بگیر تا عدالت اقتصادی و تغییر معادله قوا در جهان، امروز در پنج قاره عالم در رأس همه اخبار، در رأس همه اخبار، امروز اخبار ایرانه و اخبار جهان اسلام و در رأسش انقلاب اسلامی است. همه دنیا امروز دارن میپرسن اسلام چیست، همه میخوان بفهمن قرآن چه کتابی است، همه دنیا تشنهن تشیع رو بشناسن، اهل بیت رو بشناسن. اینا رو ما با چشممون دیدیم، یه وقتی اینجا نشستیم میگیم یا تو اخبار و رسانه‌ها میگن، وقتی ما خودمون دیدیم اینا رو. من میبینم هر جای عالم که میری روشنفکران، دانشگاهیانشون، حتی جریان غیر اسلامیشون، غیر دینی، حتی بی دینشون، همه میپرسن تشیع چیست، شیعه کیه، قرآن چیه، اسلام چیه، همه دارن میپرسن. شدیم مسئله اول جهان، شدیم مسئله اول جهان. وقت میدونید چقدر اتاق فکر و اتاق تحلیل تو دنیا تشکیل دادن همه دشمنان ما که هنوز بعد 35 سال دارن بحث میکنن این چی، این چه پدیده‌ایه، چیکارش کنیم. من دو نمونه از آخرین بحثایی که اینا توی حوزه کردن آوردم براتون، این دو تا رو عرض میکنم و داوری و ادامه مطالعه توی حوزه رو به خود دوستان موکول میکنم. یکی از مقالاتی که مرکز مطالعات خاورمیانه در مقاله نیست، این محصول تحقیقات طولانی شاید چند صد نفر از دانشجویان و دکترها و پروفسورها و متخصصای بررسی همین مسائل جهان اسلام و ایناست، از کسانی که تو حوزه فلسفه دین کار کردن تا کسانی که تو حوزه علوم سیاسی کار کردن و وضعیت ژئوپلیتیک جهان که جغرافیای سیاسی جهان چه تغییراتی داره میکنه. مرکز مطالعات خاورمیانه که داره سرویس میده به سیا، به پنتاگون، به ریاست جمهوری امریکا، به کنگره امریکا، اینا تحلیلاشون اینجوریه، یعنی تحلیلای ایناست که میاد بیرون. یکی از این مقالات که زیر نظر دوتا به حساب شرق شناس، اسلام شناس، ایران شناس، صهیونیست آمریکایی شکل گرفته به نام فولر و لسر، داره تحلیل میکنه. من خلاصش عرض بکنم که ببینید اینا هنوز که هنوزه دارن دور خودشون تاپ تاپ میخورن، هنوز میگن آقا این چیه، باش چیکار کنیم، باید سرکوبش کنیم، باید باش راه بیایم، باید درونشون نفوذ کنیم، تجزیه کنیم، باید چی کنیم. هنوز میگه هیچ اجماعی هنوز بعد از 35 سال در اتاقهای در تصمیم گیری در امریکا، در اروپا، در اسرائیل راجع به ایران و این انقلاب عظیم دینی وجود نداره. میگه ایالات متحده باید نسبت به منشأ، بلکه کل غرب باید نسبت به منشأ مهم این جنبش ها و خشونت و جنبش انقلابی خشنی که علیه غرب به پا شده حساس باشیم. اولا تا میتونیم باید به رقابت های درون کشورهای مسلمان و عربی و شکاف بین اونها توجه کنیم. مهمترین فرصت ما اینه که این شکاف های بین مسلمین رو فعال کنیم که اینا خودشون به جان هم بیفتن، و الا اگر اینا کنار هم قرار بگیرن تکلیف کل غرب یکسر است، ما دیگه هیچ نفوذی در هیچ جای دنیا نخواهیم داشت و اینا میشن قدرت اول جهان و دارن میشن. یکی از راه حلاش اینه، برای پیشگیری از ائتلاف مسلمانان باید سعی بکنیم که یک از شکاف‌های درون اینها، شکاف‌های مذهبی، شیعه سنی چی، شکاف‌های قومیتی نژادی، شکاف‌های ناسیونالیستی، شکاف‌های تاریخی بین و یا شکاف‌های اقتصادی استفاده کنیم بین کشورهای نفتی ثروتمند و کشورهای فقیر، در یه جاهایی کجاها سیاست‌های سازنده داشته باشیم و متعادل عمل کنیم، کجاها باید خشن سرکوب کنیم و صرف مداخله غرب، غرب که میگیم منظور حکومت آمریکاست، حاکمیت هژمونی، حاکمیت سرمایه‌داری در آمریکاست و حکومت 4-5 تا 3-4 تا کشور اروپایی، و علاوه بقیه کشورهای اروپایی بیچاره کاری نیستن، مثلا نمیدونم سوئیس، سوئد، بلژیک، نروژ، اینا کاری نیستن، همه مثل شهرن، هر کشورشون مثل یک شهر و ایالتن، همشون هم زیر تحت قدرت همین صهیونیست‌ها و غربی‌ها هستن. تو هیچ کدوم از این کشورها شما جرئت نداری یک کلمه علیه اسرائیل به شوخی حرف بزنی، حتی کشوری که اصلا سیاسی نیست. مثلا سوئد، یه وقتی چند سال پیش جلساتی دعوت بودیم رفته بودیم اونجا، بعد با بعضی از دانشگاهیان سوئد صحبت می‌کردیم که اینا به حساب منتقد سرمایه‌داری بودن و اینا مسلمان نبودن، سوسیال دموکرات بودن، یعنی دموکرات، دموکراسی خواه و با گرایش چپ. گفت آقا این سوئد که ظاهرش مثلا دموکراسی و فلان اینا کشور موفقی هم است نسبتاً به لحاظ چیز، چون ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم در کشورهای اروپای شمالی اسکاندیناوی برقرار شده، به لحاظ سیستم اقتصادی و بیمه و تامین اجتماعی این سه چهار تا کشور همشون هم پادشاهی هن، ولی جزو موفق ترین کشورهای خود اروپا هن و اصلا سیاسی نیستن حکومتاشون. حکومتاشون دقیقاً مثل استاندارایی هن که آمریکا و انگلیس و اینا روشون اعمال نظر میکنن. واقعیشون گفت همین سوئد، کل اقتصاد و سیاست سوئد دست 12 تا خانواده است و این مجموعاً مرکزیتشون 4-5 تا خانواده هن. یعنی تمام کارخانه های بزرگ، رسانه های بزرگ و و و این 4-5 تا خانواده مستقیم، یعنی کوچکترین تصمیمی برخلاف اراده یا منافع آمریکا یا اسرائیل و اینا نمیتونن بگیرن. یعنی عملا اینا مثل استانها و ایالت های اونه، یعنی کشورهای مختلف اروپا، اینا که بیچاره ها خودشون تحت ستم هن. دولت مستقل سیاسی اصلا ندارن. در وقتی میگیم غرب، منظور 3-4 تا کشورن، انگلیس، فرانسه و اینا، آمریکا و 3-4 تا کشورن. آلمانش هم تازه میگن 5 به علاوه 1، یعنی داخل اون 5 تا نیست، چون آلمان مستعمره آمریکاست هنوز. از بعد از جنگ، جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌ها، آلمان حکومتش کلاً قانون اساسی و ارتش مستقل و حکومت مستقل نداره، آمریکایی‌ها اونجا دستور میدن. بنابراین وقتی میگیم غرب، منظور مردم مغرب زمین، منظور غربی‌ها، جغرافیای غرب اینا نیست. منظور 3-4 تا قدرت استثمارگر جهان هم. میگه مداخله غرب فی نفسه منجر به رویارویی در خاورمیانه نمیشه، ولی ما به رهبران غرب، رهبران آمریکا و اینا هشدار میدیم. مطالعات ما میگه که انباشت کینه بین مسلمین که در این 200 سال تحقیرشون کردیم و غارتشون کردیم، قطعا به بروز تنش‌های بسیار جدی و جهانی منجر خواهد شد و این تشنگی عدالت و جبران تحقیر به اسلام گرایان و در رأسشون به انقلاب ایران امکان داده و امکان خواهد داد که اینها بر موج پشتیبانی عمومی در کل جهان اسلام قدرت رو در دست بگیرن. دقت کردید؟ این یکی از میگه ما داریم به شما میگیم که این انقلاب، این جریان اسلام خواهی بر کل جهان اسلام پیروز خواهد شد و وضعیت حکومت‌های کشور اسلامی که همه نوکران ما اینا همه سقوط خواهند کرد یا در اونها حذف میشن. میگه در عرصه روشنفکری و تصمیم‌گیری سیاسی و نظریه پردازی امریکا ما دچار اقتشاش و سیالیت شدیم، چرا که اسلام سیاسی که تبدیل شده به بحث داغ در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری و حکومتی ما، نهایتاً به اینجا رسیده که هیچ تفسیر قطعی روشنی نسبت به نهضت احیاگری اسلامی نداریم و بنابراین هیچ پیشنهاد قطعی مشخص واحدی برای شیوه برخورد با اسلامگرایان و با امواجی که انقلاب اسلامی، انقلاب ایران در جهان اسلام ایجاد کرده، حتی اونایی که رقیبشونن، یعنی وهابی‌ها، تکفیری‌ها، حتی اونا هم تحت تاثیرشن، اونا هم از اینا الهام گرفتن، سیاسی شدن. جهاد وهابی رو آوردن به جای جهاد مثلا حزب الله لبنان، بگن آقا ما هم داریم. میگه ما نمیتونیم عملا به هیچ شیوه برخوردی با اسلامگرایان به طور مشخص رسیده باشیم. ما باید اعتراف کنیم به فقدان اجماع درباره اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی. ما دنبال اجماع هم نیستیم، یک پارچگی هیچ، دست کم انسجامی داشته باشیم که ما میخوایم با اینا چه کنیم، چه تحلیلی داریم از این قضایا. میگه 30 سال اینا دارن میان، این قضیه مثلا کتاب مقاله مال 5-6 سال پیشه، میگه 30 سال ما میگیم اینا تمام شد، تمام شد، همین زهی داره گسترش پیدا میکنه. ما اجماعی نداریم که با اینا چه کنیم. ما یک جامعه انحصاری محدود تک صدا در تصمیم گیری ایالات متحده ایجاد کردیم و تمام تحولات جهان اسلام رو طبق فرضیه مثلا برخورد تمدن‌ها یا یک چیز شبیهی مثلا تحلیل کردیم، اما مثل که نخبگان سیاست خارجی ما هم دچار انجماد شدن، نمیتونن اجتهاد کنن دیگه، نمیتونن بفهمن داره در جزئیات چه اتفاقی میفته، چه کار. ما تکنیک جدیدی به عقلمون نمیرسه، توفیق چندانی در شناخت و مدیریت نهضت بیداری اسلامی، حالا نهضت احیاء اسلامی ما نداشتیم. میگه کجا رفت اون روشنفکری ایالات متحده که ما میگفتیم ما همه مسائل رو میشینیم جوری رو میز تحلیل میکنیم و همه رو از راه دور کنترل میکنیم؟ کدوم روشنفکری، کدوم تحلیل؟ ما این پدیده رو هنوز بعد 35 سال هنوزم نفهمیدیم. هی یک جا مقایسهشون میکنیم با کمونیستا، یک جا مقایسهشون میکنیم با بنیادگرایان پروتستان داخل خود غرب، یک وقت مقایسهشون میکنیم با قرون وسطا، یک وقت مقایسهشون میکنیم با جریانهای به اصطلاح روشنفکری جامعه مدنی و بخش غیر دولتی، ولی این تحلیل‌ها همه ناقصه. ما دو گروه شدیم، یه عده از سازشگرایی، از سازش با حرکت اسلامی حرف میزنن که آقا با این موج نمیشه جلوش بایستاد، بریم بینشون سوار موج بشیم. یه عده از تقابل با این موج صحبت میکنن. ما مدام داریم تو رقابت داخلی بین خودمون در سطح نظری و عملی راجع به اسلام سیاسی از اصطلاحات متناقض استفاده میکنیم. مقامات دولت بوش یک مسیر رو رفتن، بوش پدر، بعد بوش کوچک یک مسیر، کلینتون یک مسیر، همینطور تا الان که میرسه به اوباما. مفهوم جنگ‌های فرهنگی تغییر کرده. ماهیت نهضت احیاگری اسلامی، احیای اسلام، از نظر ما یک ماهیت مبهم است. مسائلش کاملا در هم تنیده است. ما راجع به ایران هر بار یک تصمیم میگیریم، راجع به عراق جنبندی نداشتیم، راجع به مسائل دیگر در کشورهای دیگر منطقه همینطور، هر بار به یک طرف میریم. و آخرین جملهش میگه که هنوز تکلیفمون با قضیه اسرائیل هم روشن نیست. هممون خط قرمزمون رو گذاشتیم اسرائیل، ولی داریم خودمونم میفهمیم که اسرائیل رو نمیشه نگرش داشت. هیچ وقت اسرائیل مثل امروز ضعیف نشده بود، مشروعیتش به کلی رفته زیر سوال. عملاً اسلامگرایان بر حوزه‌های سیاست‌های غرب دارن تأثیر می‌گذارن. مثل که ما در مورد اونا اجماع نداریم، اما این انقلابی‌های مسلمان مثل که اونا راجع در مورد ما و اسرائیل اجماع دارن و دارن اجماع جهانی ایجاد می‌کنن. و بعد خیلی جالب آخرش میگه ما تو چرخه‌های حاکمیت خودمون گیر کردیم و نرسد روزی که همو اتفاق اینو دقت کنید، میگه نرسه روزی که 22 بهمن در ایران، 22 بهمن 57 وقتی آفتاب غروب کرد، ما فهمیدیم که ما در ایران غروب کردیم. متن است که حدود 25 سال پیش نوشته شد و بعد حدود 15 سال پیش تو ایران یک کسانی آمدن به اسم نواندیشی دینی و بازگشت به دین و دین غیر ایدئولوژیک و اینا، بدون رفرنس همینا رو شروع کردن در قالب کتاب و مقاله و سخنرانی میگفتن تو دهه 70 خودمون، نه دهه 70 میلادی. اینا رو میگفتن. ببینید چی میگه، از کجاهای انقلاب اسلامی و ایدئولوژی اسلام سیاسی به قول خودشون میترسن. یک میگه که این حرکت اسلامی آمده مذهب و دین رو، بعد سیاسی دین اسلام رو احیا کرده. ما در برابرش اصطلاحاتی که اینا به کار میبرن برای که خرابش کنن، میگم بله، اسلام که ما یک اسلام سیاسی داریم، یک اسلام سنتی. اسلام سنتی، اسلام به عنوان یک دین و مذهب که منافاتی با منافع غرب و با ایدئولوژی غرب نداشته. اینا ببین، ما خودمون قشنگ بر مسلمان داشتیم حکومت میکردیم توی 100-200 سال. اما اسلام سیاسی اونه که میخواد از دین ایدئولوژی بسازه و میاد ارزش سازی و آرمان پردازی میکنه و از بخشای از اسلام به خصوص تشیع اینا میان وسیله و سلاح مبارزاتی میسازن. یک، میخواد بگن اسلام بعد سیاسی نداره. این همه آیات و راجع به سیاست و جهاد و عدالت و این همه روایات و اصلا تمام اهل بیت پیغمبر فرمودن ما منا الا مسمومون او مقتول، فرمودن ما هممون یا به شمشیر کشته خواهیم شد یا با توطئه مسموم خواهیم شد. و همه همطور شدن دیگه، اهل بیت سلام الله علیه. اینا میگن اینا سیاسیش کردن. خمینی اسلام سیاسی نبود، خمینی آمد سیاسیش کرد، حالا در تمام جهان اسلام دنبالش رو افتادن. دو، اسلام اصلا دین کلن هندسه مشخصی نداره، مقصود مشخصی نداره. دین از درون دین انقلاب اسلامی آمد یک مرامنامه ایجاد کرد. ما دین رو در غرب اینجوری ترسیم کردیم که ربط فقط تو حوزه خصوصی، ربطی به نهادسازی و مشروعیت و حاکمیت و تمدن سازی و عدالت و این چیزا نداره. بنابراین دین لازم نیست واضح و قاطع و دقیق در هیچ جا اظهار نظر کنه، همواره باید تو ابهام رازآلود و یک تردید معرفتی باشه. ولی دین نباید خطکش موافق و مخالف خطکشی کنه، دین باید با تشابه و حیرت فقط حرف بزنه، اجمال و ابهام. و گزینش این خطی بوده که اینا می‌خواستن اسلام اینجوری جا بندازن، گزینشی عمل بکنه. اما یه مرتبه خمینی آمده، انقلاب اسلامی آمد، به مسلمانان یاداوری کرد که آقا نمیتوانید مسلمان باشید و دشمن نداشته باشید. اگه اینا با شما میسازن، با شما هم ظلم میکنن، یه اسلامی رو معرفی کردی که دشمن نداره، این اسلام نیست. چون همه انبیا دشمن داشتن، چرا اینا خاطرشون از این مذهب جمعه؟ میگه باید کاری کنیم که اسلام در موقعیت‌های مشخص به تناسب مشکلات مشخص موضع گیری نکند. اگر قائم به جهاد و دشمن شناسی بشه، این اسلام سیاسی میشه و خطرناک میشه. اینا حرفای اوناست. دو، باید بگیم آقا دین با حقیقت کاری نداره، با جنبش به حرکت سازی هم کاری نداره، نه کشف حقیقت به عهده دینه نه جنبش سازی. میتونه هویت شناسنامه شما باشد، این هویت هم فرق نمیکنه چه دینی و چه مذهبی و با چه تفسیری. اما اگر روح انقلابی پیدا کرد، مذهبی ها بی طاقت میشن، بی احتیاط میشن و آتشین مآب عمل میکنن، نه فیلسوف مآب، یعنی وارد عمل میشن. ما باید به اینا حالی کنیم. اگر یه سری آیات و روایات مربوط به جهاد و مبارزه و این چیزا در اسلام هست، مال دوره تأسیس بوده نه دوره استقرار. مال اول بوده که اسلام میخواسته بیاد دشمن داشته دیگه. حالا که اسلام یک مذهبی مثل بودیزم و هندویزم و اینا، تو برو مسجد، اموره بتکده، تو برو میخانه. نباید مسلمان ها به این نتیجه برسن که دین برای نظام سازی هم هست، هی به انقلاب و تداوم انقلاب و انقلاب در انقلاب فکر کنن، مدام از امر به معروف و نهی از منکر و نظارت و اصلاح اجتماعی و اصلاح جهان حرف بزنن. باید بهشون بگیم دین برای ادامه زندگی عادی است، نه برای خرابکاری و خرابگری. یک روش معمولی کنار بقیه روش های زندگی است، فقط سلاح پیکار نیست. یک تعبیر سومی که به کار میبره اینه که میگه انقلاب اسلامی امام آمد، این مفاهیمی مثل قناعت، توکل، رضا، اجل، رزق، انتظار فرج، زهد، توکل، صبر، اینها رو همه رو که به تدریج یک جنبه غیر فعال بهش داده شده بود، حالت منفعلانه پیدا کرده بود، همه رو دوباره فعال کرد. مثلا قبلا میگفتن آقا لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هیچ چیز به ما وارد نخواهد شد الا اینکه خدا نوشته. بعد چجوری تفسیر میکردن؟ میگفتن آقا هر بلایی که سر ما آمده الان، مثلا اربابمونن، ما بیچاره ای میکارن میکنن، اینا همه رو خدا خواست. مگه قرآن نمیفرماد لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا؟ هیچ بلایی سر ما نمیاد، هیچ مصیبتی به ما اصابت نمی کنه، هیچ مشکلی برای ما پیش نمیاد الا که خدا نوشته. خب این آیه کلام خداست، اما معنیش چیه؟ میگه ببینید این آیات قرآن امثال ای قبلا چجوری معنی میشد تو جهان اسلام؟ گفتمان حاکم که حکومت ها و غرب حمایت میکرد، با سکولاریزم سازگار بود، هیئت سکولار، مسجد سکولار، زیارت سکولار، تا دانشگاه سکولار، رسانه های سکولار، منطقه ما سکولار محتواش غربی، اینا محتواش مذهبی، ولی جدا تفکیک حریم و تفکیک فرد از جامعه و دنیا از آخرت، سکولاریسم یعنی همین دیگه، تفکیک دین از دنیا. قبلا میگفتن از همین آیه اینجوری برداشت میکردن که آقا تمام این مشکلاتی که سر ما آمده، اینا بر ما رئی حاکم شدن، این شاه، این آمریکا، این اسرائیل، این بدبختی، این فلان، نه همه رو خدا خواسته، خود خدا فرموده هر چه بلا سرتون میاد ما نوشتیم قبلا. بعد میگه این آمد دوباره چجوری معنی کرد؟ همون انرژی که در صدر اسلام این آیات و روایات ایجاد میکرد، همون انرژی رو دوباره احیا کرد. چون در صدر اسلام همین آیه رو میخوندن، اینجوری معنی میکردن که آقا در راه حق مبارزه کن، نترس، توکل کن بر خدا، صبر یعنی مقاومت، نه یعنی تو سری خوری، مقاومت کن، بیست. بعد کسی میگفت که آقا ممکنه مشکلاتی پیش بیاد برای ما، خطراتی داشته باشه، اونجا این آیه رو میخوندن که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. میگفت آقا رفتیم با دشمن مبارزه کردیم، اینقدر شهید دادیم، اونجا میگفتن لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. بله ما هزینه دادیم، ولی اینها رو خداوند نوشته بود، خدا واجب کرده. چجوری میشه همین آیه رو به کار ببری برای پذیرش ستم، همین آیه رو به کار ببری برای مبارزه با ستم؟ ببین تحلیلگرای صهیونیست آمریکایی داره این حرفو میزنه. یهودیایی که پول سرمایه‌داری کمپانی سرمایه‌داری آمریکا میگن تحلیل بکنن، مفهوم قناعت مگه تو فرهنگ اسلامی نیست؟ خب اینا باید قناعت معنیش این بود تا حالا تو این فضا که آقا به همین وضعیت قانع باش، مبارزه نکن، انقلاب نکن. بعد انقلاب حرکت اسلامی، حالا مثلا امام اینا، اون میگه این حرکت آمده، حالا میگه قناعت معنیش این نیست که قانع باش، یعنی آقا تو به وظیفت عمل کن، دنبال منافع هرس دنیا هم نباش، دنبال راحت طلبیت نباش، به زندگی ساده تر قانع باش، بر سر اصولت اما چی؟ مقاومت کن، شرفت رو فدای شکمت نکن، قانع باش. یعنی قبلا میگفتن توکل بر خدا، معنیش میکردن چجوری؟ توکل کن یعنی آقا ولش کن، همه کارا دست خداست، ولش کن برو راحت باش. بعد اومدن گفتن آقا نه خیر، در قرآن و سنت توکل معنیش این نبوده، اهل بیت اینو نگفتن توکل. توکل یعنی به وظیفت عمل کن، با تمام قدرت برو و از هیچ کس نترس، بر خدا توکل کن، از هیچ چی نترس و برو جلو. توکل مفهوم جهادی پیدا کرد، مفهوم عملگرایانه پیدا کرد، نه مفهوم انفعالی، فعالانه نه انفعالی. توکل فعالیت است نه انفعال. توکل کن یعنی بگو خدا وکیل من است و من همه چیزو به خداوند تفویض کردم، میرم وظیفه‌مو انجام میدم، هر چه شد شد. توکل یعنی ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. میگه صبر چی بود معناش؟ صبر بود که آقا هر ظلمی بهت میکنن تحمل کن. آمد خمینی گفت که آقا پیغمبر اهل بیت صبر اینو نگفتن، صبر یعنی مقاومت، یعنی تسلیم نشو، مقاومت کن، تحمل کن مشکلات رو، از پا در نیا، ضعیف نباش، نه یعنی ضعیف باش و تو سری بخور. رزق چیه؟ خداوند رازق است. آقا اگر اونا دارن اوبر دنیا میخورن، ما نفت ما رو میبرن، چیکار میشه؟ این رزقشون، اونه، رزق ما هم اینه. نه، آقا خداوند فرمود ما رزق رو به همه بشریت رزق دادیم. اگر کسی داره میخوره، یه دی از پرخوری دارن میترکن تو جامعه و در جهان، جامعه جهانی و در جامعه ما، یک دی از گرسنگی دارن میمیرن، معنیش اینه که، معنیش نیست که خدا به او رزق بیشتر داده به ای کمتر، معنیش اینه که خدا به همه رزق داد، او داره رزق ای رو میدزده. به پای خدا ننویس. خدا وظیفه‌ش و کارش رو انجام داد، خدا رزق رو برای همه رسوند، او داره رزق تو میبره. انتظار فرج معنی میکردن که آقا ما هیچ کار نکنیم، هر اتفاقی میفته وایسیم تا آقا بیان. امام آمد گفت آقا جون انتظار فرج معنیش این نیست. انتظار فرج یعنی تا فرج مطلق که پیروزی عدالت مطلق بر جهان است، تا اون لحظه ما به عدالت مطلق نمیرسیم، اما در مسیر اون عدالت مطلق و اون فرج بزرگ الهی در حد توانمون باید عمل کنیم. ما تو همون مسیر باید حرکت کنیم تا ایشون تشریف بیارن و کار رو یکسره کنن انشاءالله. همینطور زهد چیه؟ زهد یعنی آقا هر بلای سرت آوردن، خوردن، بردن، برد تو به فقر راضی باش. زهد رو با فقر اشتباه گرفتن، در حالی که زهد معنیش اینه که آقا وارسته باش، وابسته نباش به دنیا و از این قبیل. ببینید یکی از چیزایی که خود اینا چند تا اینا نویسنده های متفکر نظریه پردازان صهیونیست تصمیم‌گیر برای کمپانی سرمایه‌داری آمریکایی هم میگه باید کاری باید بکنیم که بگیم آقا این اسلام سیاسی اومد کلمات رو همش رو معنیش رو انقلابی کرد، در حالی که اسلام سنتی، اسلام معنوی اینجوری نبوده. بعد میگه که خب ولی آیات و قرآن و روایات که مال اختراع خمینی نیست که، اینا که مال بعد انقلاب نیست که، اینا که مال 1400 سال پیشه، با اونا چیکار کنیم؟ بعد دیدید که در به کشورهایی که وابسته بشونن به حکومتشون دستور دادن تو کتابای مدرسه، کتابای دینی آیات جهاد رو از قرآن حذف کنید، خیالشون مردم یادشون میره. تعبیر چهارمش میگه اینا، این نهضت بیداری اسلامی توحید و معاد رو هم ازش داره تفسیری میکنه که به ضرر ما تمام خواهد شد. توحید فلسفی کلامی دیگه کافی نیست، فقط نیست، تبدیل شده به یک توحید انقلابی. لا اله الا الله فقط دیگه یک ذکر عرفانی نیست، لا اله الا الله علاوه بر ذکر عرفانی شخصی ها تبدیل شده به یک شعار سیاسی انقلابی، یعنی لا اله در کل جهان الا الله. میگه این هم معنیش اینجوری داره میشه دیگه. این که اینا آمدن میگن لا اله الا الله فقط گفتنی نیست، عملی هم هست، راهنمای عمل است، باید واضح باشه. بنابراین تشتت رو که ضد ایدئولوژی است به رسمیت نمیشناسن، اینا باید بهشون بگیم آقا ایدئولوژی یعنی کلگرایی و توتالیتریسم. ایدئولوژی میخواد همه چی رو یک نواخت و یک دست بکنه، بعدم احتیاج داره به مفسر رسمی که تفسیرش حجت و رسمی باشه، بعدم پلورالیسم رو به رسمیت نمیشناسه، بعدم توهم کمال داره و هی از صفات ترین و ترین استفاده میکنن، هی بهترین نو، بهترین چی، کاملترین دین، جامعترین، از این حرفای میزنن، هی ترین ترین میگن، در حالی که ما داریم بحث میکنیم که آقا هیچ چیزی نه ترین بلکه ترم نداره، بهتر و بدتر نداریم، همه چی مساویه، حق چیه، باطل چیه، عدل چیه، ظلم چیه، یکی سلیقش اونه، یکی سلیقش اینه. بهترین مکتب، بزرگترین دین، جامعترین چی، برحق ترین اصول، ترینی نداریم ما، همه چی با هم مساویه، صفت ترین و تر نداریم، همه چی مساویه، بس به سلیقتونه. اما اینا آمدن میگن که آقا اولا شما خودتون ایدئولوژیک دارید عمل میکنید در تمام دنیا، متا ایدئولوژیتون مادیه، یعنی انقلاب اسلامی به غرب اینو گفت، شما از همه ایدئولوژیک دارید، ایدئولوژیتون هم از همه منجمد تره، همه جای جهان رو میخواد یک نواخت و یک دست کنید، به اسم جهانی شدن میخواهید غرب رو جهانی کنید، خودتون حاضر نیستید جهانی بشید. کلگرا و توتالیتر به معنی واقعی دیکتاتوری جهانی شما اید. بعد خودتون هم اتفاقا شدید مفسر رسمیش که هر تفسیری که شما میکنید از نمیدونم حقوق بشر، دموکراسی، چی چی چی، او رو باید همه جهان بپذیرن، ولو اینکه احمقانه ترین و مادی ترین تفاسیر باشه، ولو اینکه خودتون هم بهش عمل نمیکنید. خطاب به انقلابیون میگن آقا پلورالیست باشید، نگید چی حق چی باطل، بگید همه درسته همه حقه، اما خودشون پلورالیستم نیستن، نمیگن ما. نکته آخر و پنجم در این مقاله، در این تحلیل اینه، میگه که ما باید کاری کنیم بین، یعنی نه که باید کاری کنیم، میگه اسلام سیاسی آمد شکاف بین عشق و عقل رو برداشت. قبلا اینجوری بود که یه عده مذهبی ان، عاشقن، عشق شخصی دارن، برن حال کنن، میخواد بتخانه، کلیسا، مسجد، همش مساوی، همه مذاهب محترمن، یعنی چی؟ به شرطی که دخالت نکنن تو مسائل و منافع ما، یعنی همه مذاهب برن بازیشون رو بکنن. دیدید یک کسی بچه ها شلوغ میکنن تو جلسه، اینا میخواد آرومشون کنه، مثلا اون میگه من درست میگم، میگه من درست میگم، میگه من، بعدی میخواد همه رو، کلاه همه رو برداره، میگه آقا بچه ها همه تون درست میگی، تو خوبی، تو خوبی، تو گلم خوبی، پسرم، دخترم، آفرین، همه تون، اصلا هیچ نبگید تر، نبگید ترین، یعنی چی این حق منه، این حق تو، اینا اینا همه اینجا باشه، شما برید تو حیات با هم بازی کنید. اینا اینو میگن. ملکه انگلیس، انگلیس رو غارت کرده، خودشون گفتن ما فقط طلاهایی که از بنگال یکی از استانهای هند بردیم، چند سال بودجه کل انگلستان رو باش تامین کردیم، فقط از یکی از مستعمرات، این خیابونای لندن و واشنگتن و پاریس و اینا رو با پول خون ملت‌های جهان اینا آباد کردن. نگفتن از کجا آوردیم، گفتن نگاه کن این چی درست کردیم، نگفتن از کجا آوردیم. بعد ملکه انگلیس رفته هند غارتشون کرده، ولی پلورالیسته، تو خیابون ماشینش داشت میرفت، یه مرتبه گاوی آمد، اینا هم خب گاو و میمون و همه چی میپرستن، این طفلکا گاوی آمد از اصل خیابون، را چه راننده ماشین ملکه بوق زد، یه مرتبه ملکه گفت چی کار کردی؟ توهین به مقدساتشون کردی؟ همه ماشین ها اینجا باید واسه این گاو، این گاو محترم باید بره، چون یک ملت رو میخواستن گاو کنن، یک ملت رو باید گاو میکردن. چجوری؟ گاو به گاوشون احترام بذار، یه جوری برو این ماشینی که توپاله های گاو رو هم خراب نکنه، اون شکل مقدسش بمونه. خب اینا رو گفت، اینا رو گفت، آمد دم معبد، دم بتخانه این بتپرستا، خب گفت من میخوام بیام احترام بذارم به خدایان شما. مذاهب همه محترمه، آزادی مذهب، پلورالیسم، آزادی عقیده. بعد آمد پایین، معبد مال موشپرستا و اینا بود، این پر موشه، بعد کفشاشو در آورد. ملکه انگلیس بودن چقدر فهمیده، چقدر مهربونه، چقدر دموکرات، این همه احترام به مذهب و آزادی مذهب، نوبره واقعا. کفشاش در آورد این خانم و با احترام وارد بتخانه شد و رو به او مجسمه و بت موش به شکل موش بود، رو به او خم شد، گفت بریتانیای کبیر به همه مذاهب احترام میگذاره. بعدم سوار ماشینش شد و یک خنده‌ای کرد و رفت و گفت فعلا باز یک تا 20 سال دیگه به قارت و اینا ادامه بده. این آزادی مذهبشون. اینا میگن عشق مذهبی داشته باش، جداگانه بحث عقلی میخوای بکنی، اون فقط بحث علمی و عقلی فقط سکولاریزمه، با مذهب نیست، تفکیک عقل از عشق و ایمان. اما اگر آمد اسلامی مطرح شد که گفت آقا ما هم معرفت سلمانی داریم، هم انقلابیگری و فداکاری و عشق ابوذری داریم، ما این دوتا هر دو با هم داریم، ما یک فرهنگ اسلامی داریم که یه بعدش عقائد، مفاهیم عقلی است، مفاهیم شهودی، یک بعدش عرفان، یک بعدش اخلاق، یک بعدش هم سیاست و اقتصاد و خانواده و تعیین تکلیف حاکمیته که کی باره بر جهان حکومت میکنه و چگونه و چرا. تعقل در خدمت احساس نیست، احساسات و تعقل در خدمت حقیقتند و جامعه ایدئولوژی که بسته ناآگاه کینه‌توز متحجر یه جامعه اسلامی نیست. شما دارید یکم چی تصویری میسازید، اتفاقا این جامعه‌ای که خود غرب هر جا حاکم شده ساخته و در خود غرب هم یک نوع مدرنشو ساخته. اینا خواستن بگن دین هواست، قرآن هم اگه یک نظمی داره، یک نظم پریشانی به معنی که اونا میگن، همش صحبت از مذهب، همش صحبت از حیرت است و راز است و هیچ جا دقیق حرف نزنید، هیچ جا واضح راجع به مسائل موضع نگیرید و الا میشید قشری و ایدئولوژیک، همینطور کلی حرف بزن که همه خوششون بیاد، همه چی توش، یه اسلامی رو تعریف کن همه چی توش جا بشه، هم یزید، هم حسین، هم معاویه، هم علی، همه توش جا بشن. موضع روشن نداشته باش، جهت خاصی نداشته باش، یک موجود بی جهتی است که هر وقت لازم شد خودمون میگیم چه جهتی بهش بدید، و الا اگر جهت انقلابی هم بدید، دنیا و آخرت هر دو براش مهم باشه و هدف نهایی آخرت است، اما دنیا مزرعه آخرت است. درسته هدف اصلی آخرت نه دنیا. اصلا انبیا اومدن همین رو بگن، میگن آقا دنیا اصالت نداره، شما دارید دنیا عبور میکنید، مقصد نهایی آخرت و ابدیته. اما گفتن اگه آخرت درست میخواید باید دنیا رو به این سبک زندگی کنید، یکیش مبارزه است. اینا ولی گفتن نخیر آقا، اینا جامعه ایدئولوژی که ضد دموکراسی رو درست میکنن، رهبری انقلابی میگن بهتر از عوام است، و بعدم مردم رو علارغم میل و رأیشون به زور میخوان ببرن به بهشت. این حرفو خود غربیا بارها زدن، گفتن جامعه ایدئولوژیک نه ممکنه نه مطلوب. ممکن نیست چون ما تسلط به همه واقعیت اجتماعی نداریم. اوه جواب اینه که مگر کسی گفته اگر جهت مکتبی داشته باشیم معنیش اینه که شما بر همه مسائل 100% تسلط دارید؟ کی هم چرفی اصلا کدوم مسلمان هم چرفی میزنه؟ بعد شما که این به این شیوه عمل کردید، شما که همه جا میگید به همه واقعیت اجتماعی ما تسلط نظری و عملی باید داریم و باید داشته باشیم، اصلا یه ادعای مضحک مدرنیته بود که گفت ما بر همه چیز و همه جا مسلطیم، بعد بر خودش هم مسلط نیست. دوم گفتن آقا سرشت انسان تغییر ناپذیره، لذا شعار اصول و اخلاق و مدینه فاضله ندید، از ارزش حرف نزنید، از منافع فقط حرف بزنید. جوابش این بود که بله سرشت انسان تغییر ناپذیره، اما همین سرشت انسان چیه؟ دو بعد داره، بعد فرشتگی و بعد شیطانی. اینم جزء سرشت انسانه، انتخاب این دو بعد. رشد تا بی‌نهایت، رشد تا بی‌نهایت جزء سرشت انسانه. متهم کردن به هزاره گرایی، به مدینه فاضله گرایی، به تاریخی گری، به اینکه ایدئولوژی ذاتاً توتالیتره، نفرت محوره و آزمون عملی همه عقاید در تاریخ شده و از این حرفا. تمام این حرفا مصداق اولش خودشونن، تمام این حرفایی که زدن، جبرگرایی که دنیا نظام لیبرال سرمایه‌داری پایان تاریخه، اند تاریخه، ما ته تاریخیم، پیاده شید بشریت، دیگه خبری نیست و و و همه این حرفایی که میگن خودشون گفتن، خودشون دقیقاً مصداقشن، و این تهمت‌ها رو به انقلاب اسلامی زدن. وقتی هم که انقلاب اسلامی شروع شد، تهش همونطور که شاه رو قربانی کردن، همونطور که صدام رو قربانی کردن، اینا حاضرن عواملشون رو قربانی کنن، بگن آقا این گرگای کوچیک اگه اذیتتون میکنن، گرگای خارجی که خودمونیم اینا رو تربیت کردیم، ما میایم از شر گرگای کوچیک داخلی هم بعد نجاتتون میدیم. اگر هم خواستید این وقتی انقلاب کنید، باز دوباره باید برگردید تو دامان خود ما. اسمشو دقت کنید، آخرین جمله دقت کنید مهمه، اسم نزاع اسلام و استکبار، توحید و کفر و شرک، مستضعف و مستکبر رو گذاشتن دعوای دموکراسی و ترور، دعوای امید با نفرت، دعوای آزادی با استبداد. گفتن بله ما تو، یکی از اینا گفت ما تو المپیک 72 4 تا کشور دموکراتیک داشتیم، حالا 120 تا کشور دموکراتیکن. کدوم کشور دموکراتیک؟ کشوری که در هیچ کدام از اونها در هیچ دموکراسی واقعی وجود نداره، فقط اسم دموکراتیک گذاشتن. و اون رئیس جمهورشون بوش بعد از اینکه اون جنگا رو راه انداخت، یه وقتی یادمه شعور اینا رو بخوای بفهمی، ازش پرسیدن آقا آخرین کتابی که شما خوندین، جلوی تلویزیون گفت آخرین کتابی که خوندین خیلی خوشتون اومده چیه؟ یکم صحبت کرد، گفت من اصلا کتاب نمیخونم. این آقا شده اینا میشن جلوی ویترین تصمیم گیران جهان. پشت ویترین البته کمپانی‌های سرمایه‌داری هستند. تحلیلشون هم همین است که عرض کردم. و السلام علیکم.